ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز شنبه 12 اسفند 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها. کیان
درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41% در انتخابات 11 اسفند خبر دادند. تاکنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ شمار شرکت کنندگان در انتخابات را 25 میلیون نفر اعلام کردند. این در حالی است که منابع حکومتی پیشتر شمار واجدان شرایط رای‌دهی را بیش از 61 میلیون نفر اعلام کرده بودند. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور، اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رای در بین 30 نفر اول هستند، اینچنین اعلام کرد.
به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر قالیباف.
در هفته‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. ادامه خبرها. ایالات متحده در میان هشدارهای فزاینده درباره قحطی در نوار غزه، در عملیات مشترک با نیروی هوایی اردن از روز شنبه ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را آغاز کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت این عملیات بخشی از تلاش مستمر برای رساندن کمک‌های بیشتر به غزه، از جمله گسترش جریان کمک‌ها از طریق کریدورها و مسیرهای زمینی است. به گزارش اسوسییتد پرس، 66 بسته حاوی 10,000 وعده غذایی به وسیله 3 هواپیمای ترابری ارتش آمریکا در آسمان نوار غزه رها شده است. کمک‌ها در حالی است که در روزهای اخیر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نسبت به وضعیت وخیم غیرنظامیان و احتمال بروز قحطی در باریکه غزه هشدار می‌دهند. علاوه بر ایالات متحده و اردن، کشورهای دیگری از جمله فرانسه، امارات متحده عربی و مصر اخیراً برای کمک رسانی به این عملیات پیوستند. یک کشتی باربری که پیشتر از سوی شورشیان حوثی یمن هدف حمله موشکی قرار گرفته بود در دریای سرخ غرق شد. این نخستین بار است که یک کشتی تجاری بر اثر حمله شبه نظامیان حوثی در دریای سرخ غرق می شود. به گزارش اسوسییتد پرس، غرق این کشتی که محموله ای از کود و سوخت داشته می تواند آسیب های زیست محیطی به دریای سرخ وارد کند. کشتی روبیمار حدود 2 هفته پیش مورد اصابت یک موشک بالیستیک ضد کشتی حوثی ها قرار گرفت و این کشتی در تنگه باب المندب به سمت شمال در حال حرکت بود. حملات مداوم حوثی های مورد حمایت حکومت ایران رفت و آمد دریایی در منطقه را مختل کرده و کشتی های تجاری در حال حاضر مسیرهای طولانی تر جایگزین را به جای عبور از دریای سرخ انتخاب می کنند. و اینکه محمد مهدی سجادی، مدیر عامل هلال احمر سیستان و بلوچستان، میگوید با وجود فروکش کردن برخی سیلاب‌ها در منطقه دشتیاری، کل منطقه همچنان درگیر آب‌های بجامانده است و نیروهای امدادی هنوز نتوانستند به بسیاری از روستاها دسترسی پیدا کنند. بابک محمودی، رئیس سازمان هلال احمر، تعداد شهرهای محاصره شده در سیل و آب گرفتگی را 11 شهر اعلام کرده. این در حالی است که بنابر آمارهای اعلام شده 400,000 نفر در جنوب استان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل قرار دارند. بنابر برخی گزارش‌ها هنوز نیروهای امدادرسان دولتی در مناطق سیل زده کمرنگ هستند و مردم بومی و محلی بیشترین کمک‌ها را با استفاده از قایق و خودروهای سوختبر به آسیب دیدگان انتقال دادند. رضا
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com رجوع کنید. فرصتی است تا نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ابراز شادمانی رسانه‌های حکومتی از مشارکت 40% شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. ادامه بارش‌ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آب گرفتگی در برخی از شهرهای این استان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با اینکه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه‌های انتخابی از جمله در تهران به پایان نرسیده، سخنگوی شورای نگهبان از معترضان به نتایج اعلام شده خواسته تا شکایت خودشون رو ثبت کنند. روزنامه کیهان هم شرکت کمتر از 40% مردم در انتخابات را تأکید مردم بر ادامه راه نظام توصیف کرده. نخست گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو درباره حواشی شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس و 6 انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردیم.
جمعه شب زمانی که تیتر اول روزنامه هم‌میهن را از اکثریت خاموش به حضور و غیاب تغییر دادند، میشد حدس زد که خبرهایی در راه است. حضور کمتر از نیمی از مردم پای صندوق‌های رأی و غیاب چهره‌های مهمی چون محمد خاتمی نشان داد که این روزها هر تیتری می‌تواند بار معنایی خود را داشته باشد. نتایجی که مسئولان وزارت کشور می‌گویند بر اساس شمارش آرا اعلام شده تا به حال حاوی پیام‌های متفاوتی بوده. از رأی نیاوردن صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات خبرگان رهبری تا سوم شدن احمد علم‌الهدی پدر همسر رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در استان خراسان در حالی رخ داده که ابراهیم رئیسی به عنوان تنها نامزد عملی خبرگان در خراسان جنوبی با 80% آرای شمرده شده برای سومین بار از این استان به خبرگان راه یافته است. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز محمد باقر نوبخت نامزد شهر رشت و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه و محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که از شهر کرمان کاندید شده بود به عنوان چهره‌های شاخص شکست خورده نام برده شدند. نام علی مطهری سر لیست فهرست کاندیداهای صدای ملت و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی نیز در میان 60 نفر اول حوزه انتخابیه تهران که همگی از اصولگرایان هستند دیده نمی شود. روزنامه شهر روز شنبه به نقل از منصور حقیقت پور داوطلب 12 دوره انتخابات مجلس نوشت که آراء صندوق‌ها را به تفکیک اعلام کنید. منصور حقیقت پور انتخاب 60 نفر اصولگرا در انتخابات تهران را شبه برانگیز قلمداد می‌کند. سایت انتخاب نیز از به هدف رسیدن برنامه‌ریزی‌های حکومتی خبر داد. به نوشته این وبسایت حکومت یک گام فراتر از یک دست سازی پیش رفته و عصر رادیکال سازی آغاز شده است. این وبسایت 3 نفر اول تهران یعنی محمود نبویان، حمید رسایی و امیر حسین ثابتی را از رادیکال ترین نیروهای سیاسی خوانده و 4 شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 را شکستی سخت برای او دانسته. به نوشته این وبسایت قالیباف حتی موفق نشده 2 از نزدیکترین نیروهای خود یعنی سعید احدیان و سعید آجرلو را وارد مجلس کند. در حالی که به گفته وزارت کشور بیش از 10 میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن بودند، بر اساس آماری که یاسر جبرائیلی فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرده، در استان تهران تنها 1,813,000 نفر رأی دادند. با این حساب مشارکت در استان تهران حدود 18% برآورد می شود که به نوشته رسانه های رسمی 40% از آرای مأخوذه نیز باطله بوده است. تا پیش از این در 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نفر اول تهران همواره نزدیک به 1,000,000 یا بیشتر از آن رأی به دست آورده است. در دوره 12 اما محمود نبویان به عنوان نفر اول در تهران تا عصر شنبه تنها 120,000 رأی به دست آورده است. از آنجا که بر اساس قانون انتخابات هر نامزد باید بتواند 20% از کل آرای مأخوذه را به دست آورد، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس همچنان باید منتظر باشیم تا شمارش آرا به پایان برسد. او همچنین از احتمال کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داده است. رسانه‌های حکومتی از صبح شنبه دیگر جزئیات آرای شمارش شده را اعلام نکردند. در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده که نیروهای امنیتی اعلام قیمت از سوی صرافی‌ها را ممنوع کردند. واکنش بازار ارز و طلا به بی‌رونق‌ترین انتخابات مجلس افزایش قیمت دلار تا مرز 60,000 تومان بود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 58,800 تومان در روز قبل از انتخابات به 59,250 تومان در روز جمعه رسید و ظهر روز شنبه 12 اسفند به حدود 60,000 تومان اوج گرفت. انتخابات روز 11 اسفند نخستین انتخابات پس از اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی بود که در جریان آن صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته شماری از معترضان را هم اعدام کردند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از شمارش آرا در انتخابات 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 انتخابات مجلس خبرگان رهبری. این شمارش آرا هنوز به پایان نرسیده، اما شماری از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در این انتخابات رو 41% اعلام کردند و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی هم کردند. با این حال مقایسه آمار مشارکت در این دوره از انتخابات با دوره‌های قبلی دست کم در تهران هم نشون داده که مشارکت به شکل قابل ملاحظه‌ای در این دوره از همه ادوار انتخابات در جمهوری اسلامی کمتر بوده. با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران رو مهندسی شده و دستوری توصیف می‌کنند، اما خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیران اصلی در این خصوص در خصوص انتخابات چطور به اون نگاه می‌کنند، پرسشی است که با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم.
جمهوری اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده. در اوایل انقلاب پشتیبانی اکثریت حالا اون مردم رو داشت، یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوق‌های رأی بودیم علیه اون حصه سخت قدرت. یعنی ما توی انتخابات‌های مختلف از 76 به بعد شاهد این روند بودیم. اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حالا این موزل رو چیکار بکنه. از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه، از یک طرف هم حصه سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزاسیون کمک نکنه، یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره. از اینجایی که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه، از یک طرف واقعا تلاش میکنه که حصه سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میانه رو اصلاح طلب هرچی ما اصلاح حتی اصولگراهای سنتی رو از ساختار قدرت جارو بکنن. خب این مستلزم اینه که با یک بخش عمده ای از مردم تقابل بکنن، یعنی مستلزم اینه که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما 3 پیاپی هستش که با انتخابات های زیر 50% مواجه هستیم و این بی سابقه هست. بین انتخابات با شکوه و حفظ قدرت اون هسته سخت قدرت دومی رو انتخاب کرده.
آقای نجفی، اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست. الان شماری از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود 40-41% که تا به اینجای کار اعلام شده. خب این پرسش مطرح هست که چرا همین حاکمیتی که الان متهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه، هزینه سیاسی، مذهبی، مالی، لوجستیکی، و نمیاد مثلا آمار بالای 60% یا 70% اعلام کنه؟
ببینید، طرفداران جمهوری اسلامی اینو در هر شرایط شادی میکنه. من حتی معتقدم اگر انتخابات 15% هم برگزار میشه اعلام میشد اینا شادی میکردن. اینا شکست میخورن شادی میکنن، پیروز میشن شادی میکنن. به نوعی یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش، ولی اونا خودشون میدونن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش من برمیگردم به پاسخم به سوال اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون حفظ وجهه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن. اما اینکه چرا آمارسازی نمی کنن اینجور مسئله اینا، ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تصمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میر حسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکر نظامیگری مثل سپاه و بسیج تعریف می شد، شورای نگهبان تعریف می شد، اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون برگرهش در جابجایی بنیادین آرا استفاده بکنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم. اما در سایر انتخابات ها هنوز جمهوری اسلامی از اون برگرهی خودش به معنای یک کوپونی که در یک وضعیت اضطراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده. این یک نکته. نکته دوم این که در بزنگاه‌های مختلف اون رقابت‌های داخلی هم مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریبی اعلام بشه، مثلا فرض کن 60% یا 70%. علتش اینه که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه. در سالهای اخیر بین اون گروه های اصولگرای سنتی، اون طیف وابسته به قالیباف با گروه های پایدارچی اختلاف از این اختلاف باعث میشه که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه. اعلام مشارکت 60% یا 70% خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی، مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کوپن استفاده بکنه.
آقای نجفی، بر صورت اون چه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند، این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست؟ میدونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومت‌های تمامیت‌خواه تفاوت‌ها و پیامدهای متفاوتی وجود داره.
علاوه بر بایکوت انتخابات، عدم شرکتی که صورت گرفته، ما یه رأی اعتراضی هم داریم. اون رأی‌های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلفی افراد شرکت می‌کنن. یک بخش شاید وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن، کارمند هستن و نمی‌خوان برخا موقعیتشون به خطر افتاد، راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن. پس علاوه بر آمار عدم شرکت، ما یه رأی اعتراضی هم داریم، یک درصد رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطله رو هستن، مخدوش هستن. اینو فقط می‌خواستن اضافه کنم. اما تا کجا جمهوری اسلامی می‌خواد به این ادامه بده؟ من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستسازی قدرت هستیم. در حال حاضر اون دولت پنهانی که می‌گفتن از زمان اصلاحات، در زمان دولت روحانی، در مقاطع مختلف، حتی در دوره دوم اولینجا که بینشون اختلاف افتاد، اون دولت پنهان رو اومده. یعنی ما عملاً دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم. زمان جمهوری اسلامی احساس خطر خواهد کرد که اون بقا و موجودیتش رو در خطر ببینه، و الا با این ذهنیتی که من می‌بینم در حفظه سخت قدرت، تا مادامی که اینا احساس نکنن که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و هنوز احساس ندارن، اینها رویکردشون نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد. رویکردشون در حد همین یک انتخابات کم فرو با حضور حداقلی مردم، با یک سری سیاست‌های نمایشی، بسیج پول، امکانات، اینجور مسائل، اینها بیان این انتخابات رو آبرومندانه در قول خودشون برگزار بکنن و نیازی به مردم ندارن. اصلا جمهوری اسلامی به مرحله ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره. این که کی به انتخابات برگرده، این نتیجه قدرت جنبش‌های اجتماعی هستش که میتواند اذیتش کند و اینها صدای معترضین رو بشنون و مجبور بشون بشنون. من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه می‌کنند.
بازار تلفن‌فروش سوری
روحدشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما با گذشت چند روز از بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان، گزارش‌های بسیاری از وضعیت اسفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد. راه‌های ارتباطی بسیاری بسته شده و ده‌ها روستا دچار آب گرفتگی شدید شدند. ادامه بارندگی، طغیان رودخانه‌ها به همراه هوای سرد هم باعث بسته شدن راه‌های ارتباطی و قطع برق و گاز و آب گرفتگی در روستاها رو شرایطش رو بحرانی تر کرده. مردم سیل زده اما از عدم امداد رسانی که دیرهنگام صورت گرفته شکایت دارند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالبش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، از آخرین وضعیت مناطق سیل زده در این استان پرسیده.
الان وضعیت در جنوب استان بحرانی تر از اون چیزی که بعضا در تصاویر مشاهده میشه، یعنی که بعضا در رسانه های حکومتی عنوان میشه. صرفا الان تمرکز رو منطقه دشتیاری است، مناطقی که در یک مساحت و مقیاس بسیار بزرگ زیر آب رفته که مردم به وسیله همون قایق ها دارن رفت و آمد میکنن. بسیاری از مناظر مسکنیشون محاصره سیلاب هست، بعضی زیر آب رفته. حالا مناطق دیگه هست مثل منطقه دلگام، مناطق کوهستانی سمت نیکشهر، مناطقی از سراوان، مناطق مرزی، خب اینا اصلا دیده نمیشه و در رسانه ها در مورد این مناطق منطقه هم سلزده است. همون بارندگی با همون شدت و با همون شرایط آب گرفتگی در این مناطق هم بوده، منتها چون اونجا بیشتر بالاخره به خاطر اون هموار بودن و مستبتع بودن و اون منطقه حجم اون سیلاب رو بهتر در واقع نشون داده، تمرکز رو اون منطقه است. از سوی دستگاه های هلال احمر یا اداره راه و ترابری هیچ اقدام موثری انجام نشده. بسیاری از راه های مواصلاتی روستاها هنوز قطع است، هنوز آب فروکش نکرده سیلاب در مناطقی که بالاخره حجم آب زیاد هست. مردم هم امکاناتی ندارن که بخوان حداقل اون آبی که در قسمت های زیر مسکونی هست بخواین رو تخلیه بکنن. اون موتور پمپ هایی که لازم هست، حتی در مناطق شهری هم اتفاق بسیار است. منازلی که بالاخره گلی و خشتی بوده سقفشون فرو ریخته، کلا آب داده خونه ها. بالاخره این مشکلات هست. حالا اینکه هوا هم سرد هست، مناطق اقلام اساسی مثل خوراکی، پوشاک، گرمایشی، امکانات اینها کلا از دسترس مردم خارج هست. حالا دستگاه حکومتی هم صرفا هم همشون حالا به انتخابات و به همین موضوع در واقع معطوف بود و غافل موندن از این که نخواستن واقعا اقدام انجام بدن.
بله، منم به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم. به هر حال وضعیت پیچیده‌ای هست، گزارش‌های زیادی منتشر شده از این وضعیت که مردم نیاز به کالاهای اساسی دارند و سرد هم شده، پتو ندارند در چنین شرایطی. گزارش‌ها نشون میده که امداد رسانی های دولتی به اون شکل لازم انجام نشده و برخی ویدیوها هم که قطعا شما دیدید، من هم دیدم، حکایت از این داره که مردم گلایه میکنن از اینکه قایق‌های دولتی اومدن و به جای اینکه به مردم کمک بکنن که در حتی زیر آبها گیر افتادن و بعضا جنازه هایی از اون زیر اومدن بیرون بعد از ساعت‌ها، صندوق‌های رأی‌گیری رو برای مردم سیل زده آوردن یا هلیکوپترها رو ندادن سپاه و ارتش به مردم و گفتن که اینها رو میخوان برای انتخابات استفاده بکنن.
کاملا درسته. اصلا هیچ اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن. حالا اینکه ما تصور بکنیم یک سری کارهای انجام شده منتها کفایت نکردن، اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن. حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلاب به وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن، آب پشت صدا رو، که این به صورت مقطعی که این که بالاخره این سیلاب به وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی‌ها میتونست در پشت اون صدها قرار بگیره جایگزین. منتها با اینکه بالاخره هشدار هواشناسی بود، بالاخره شرایط مشخص بود، این کار رو انجام ندادن. بعد از اون هم صرفا هم مقام دستگاه های نظارتی و دستگاه های راه و ترابری هلال احمر ستاد بحرانی که در استان بود اقدام عملی انجام نداد. همین خودروهای سوخبرانی بودن که بالاخره آفرود بودن، خودروهاشون تا حد وسعشون تونستن بالاخره یک سری اقلامی رو در حد خیلی کم به بعضی از مناطقی که بالاخره شرایط عبور با خودروها لند کروز بود انجام بدن. منتها هنوز که هنوز شرایط وخیم هست. همونطور که شما هم فرمودید، بله، از بالگرده هاشون صرفا برای مناطقی که هدفشون همون عکس رایگیری بود رفتن، از حتی دستگاه های مکانیکی هم استفاده کردن برای عبور از مسیله و رودخونه هایی که سیلاب در اون جریان داشت. منتها برای اینکه برای مردم و شهروندانی که در محاصره سیل بودن هیچ اقدامی انجام ندادن. و مردم هم در ویدیوها مشهود است که واکنش نشون دادن که میگفتن علاش ما بیادتون اومده که بالاخره این سمت رودخونه و سیلاب سنهای زندگی میکنن فقط به خاطر این رایگیری. هنوز که هنوز من فکر نمیکنم یعنی دستگاه های حکومتی بخوان اقدام موثری انجام بدن. آب هم به خودی خود نهایتا فروکش میکنه، میره صد زیر زمین و یا قسمت اعظمش به دریا میریزه. ولی خب اون آثار به جا مانده از این که خونه های مردم همه تخریب شده، مثل سال 98 که همین اتفاقات از این هم ممکنه به فراموشی سپرده بشه، اگر که خود مردم مگر اینکه همت بکنن برای کالاها و اقلام اساسی رو بتونن فراهم بکنن که هموطنانشون یعنی فصل سرما بتونن.
چقدر این کمک ها میتونه پاسخگوی نیازها باشه برای اینکه جمعه هم، روز جمعه هم، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان توی خطبه های نماز جمعه یک فراخوانی داد، در واقع اعلام کرد و از مردم خواست که کمک بکنن و به این وضعیت رسیدگی بکنن، از شهروندان دیگر خواست که به مردم سیل زده کمک بکنن. چقدر این فراخوان تا الان جواب داده و چقدر مردم میتونن مؤثر باشن؟
قطعاً مردم میتونن مؤثر باشن، ولی اینکه این کمک‌ها بتونه افاقه بکنه و مورد نیاز اقلام، مورد نیاز مردم اون منطقه سیل زده رو تامین بکنه، قطعاً در اون سطح و در اون مقیاس نخواهد بود. ولی خب تنها کاری که از دست مردم برمیاد از افراد در واقع متنفذ شخص مثل مولوی عبدالحمید همین است. وقتی می‌بینن دستگاه‌های حکومتی وارد این موضوع نمیشن و کار اقدام عملی مؤثری انجام نمی‌دن، بالاخره مردم ناچار هستن. اونا همه شهروندان هستن، بالاخره انسان هستن، در یک شرایط مصیبت باری گرفتار شدن و خب وظیفه هر فرد فردی هست. ولی اینکه ما بگیم این کمک‌ها می‌تونه به تنهایی جوابگوی خواسته‌ها و نیازهای مردم اون منطقه باشه، همچین چیزی نیست. در حد خیلی ابتدایی و نیازهای اولیه است که شاید بتونه برای 24 ساعت 48 ساعت بتونه نیازهای اون اولیه یه خانواده رو، یه خانوار رو تامین بکنه. اینکه این نیازها بتونه تداوم داشته باشه تا اونها بتونن اسکان حداقل موقتی داشته باشن، چادر لازمه، پتو لازمه، اقلام گرمایشی، خوراک، همه اینها هست. بسیاری خود زنان و کودکان هستن که آسیب پذیرن در اون شرایط. قطعاً نمیتونه پاسخ خوب باشه. خب فی الحال شرایط همینه که هستش دیگه، مردم هم ناچار هستن، نمیتونن بی تفاوت باشن به این مسئله.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که قهوه چه با کافئینش چه بدون کافئینش نه فقط یک نوشیدنی خوب و لذت بخش برای شروع یک روز تازه است، بلکه ممکنه که طول عمر شما رو هم افزایش بده و از خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن برهانه. این موضوع گزارش اردشیر طیبی است که با هم می‌شنویم.
اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می‌نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلاً قهوه نمی‌نوشند حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئیندار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که میتواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت‌انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث میشود که به خصوص اگر منظم آن را نمینوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت تر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده ایست که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را در این بخش خبری تحلیلی همراه کردید.